بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين وحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين وصلى الله على نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين بسند المتصل عن أبي محمد العسكري عليه الصلاة والسلام في حديث ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهدى الجاهل بشريعتنا وعلمه وأرشده كان معنا في الرفيق الأعلى بنو الزهراء هم للعلم باب لهم في كل معضلة جواب إذا وقع اختلاف واضطراب بآل نبينا عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. در آغاز پیشاپیش میلاد حجت ثانی عشر امام منتظر من به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء رو خدمت اعزه تبریک عرض می کنم. در آغاز متمثل می شویم به شعری که جمال السالکین سید ابن طاووس در هر جلسه خطاب به مولامون حضرت حجت می خواند که نزیل و که حیث و متجهت رکابی و ضیف و که حیث و کنت و من البلادی. انعقاد مجلس به خاطر تنظیم جدید از آثار و تألیفات مرجع عالی قدر شیخ الفقها بقیت السلف الصالح حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف که به شیوه جدید در مؤسسه معزز نور تدوین و به شیوه جدید نگارش شده است، تألیفات متنوع این عالم بزرگوار که حاکی از دانش وسیع معلومات گسترده بیان روشن و منطق نیرومند است، تراث بزرگی برای شیعه و برای حوزه های علمیه شیعه و اندیشمندان ماست. در این اجاله دو مسیر رو برای مزاحمت انتخاب کرده بودم. یک مسیر این بود که نکاتی رو از مباحث فقهی اصولی کلامی این مرجع بزرگ اشاره کنم و گفتگو کنم. مسیر دیگر این بود که به مناسبت زمان و موقعیتی که در این موقعیت هستیم و در آغاز میلاد امام ثانی عشر و حجت الله علی الخلق هستیم، به نکته ویژه‌ای از کلمات ایشون و کتب این عالم بزرگ اشاره کنم و در اطراف این نکته عرایض مختصری اشاره کنم. این مسیر دوم رو انتخاب کردم و امیدوارم اعزه بزرگان، علما و نخب و نویسندگان تسدید خطا و تصحیح خطا بفرمایم. عرضم این است که با توجه به حدود 120 تألیف این عالم روشنبین و آگاه به زمان در تارک کتابها و نوشته های این عالم بزرگ، ما توجه بسیار ویژه‌ای رو به مباحث امامت و مباحث پیرامونی امامت می‌بینیم. گرچه در اصول، گرچه در فقه، گرچه در رجال نگاه‌های نو و ابداعات قابل توجهی این مرجع بزرگ دارد، لکن روح ساعد در غالب نوشته های این عالم بزرگ پرداختن به بحث امامت است. شما از آغازین تألیفات ایشون مع الخطیب فی خطوطه العریضه که مشاهده کنید، در پاسخ عالم و ادیب جهان عرب همکار رشید رضا که تحت تأثیر سلفیه کتاب معروف خودش رو نگاشت، الخطوط العریضه للأسس التي قام عليها دین الشیعه الاثنا عشریه، تحت تأثیر سلفیه این کتاب رو نگاشت و تهمتهایی بر علیه شیعه نوشت و قلم این عالم بزرگ پاسخ محققانه به این کتاب داد، شما روح امامت و دفاع از امامت و مکتب تشیع رو در این کتاب میبینید. کتاب گرانسنگ منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر که اثری عالمانه و بدیع در مسئله مهدویت است و می توان ادعا کرد نه کم نظیر بلکه بی نظیر است، باز در مبحث امامت شیعه است. امامت و مهدویت در چهار جلد، پیام غدیر، تفسیر آیه تطهیر، وابستگی جهان به امام عصر، عصمت الانبیاء و الائمه، جلاء البصر لمن يتولى الائمه الاثنا عشر، حدیث و عرض الدین. شما به این مؤلفات گرانسنگ که نگاه میکنید میبینید روح دفاع از امامت شیعه در تمام این مؤلفات متبلور است. سوال این است که چرا بزرگان ما، چرا اندیشمندان ما همه وافر رو در دفاع از مسئله امامت و شبهات پیرامونی و پاسخگویی به شبهات امامت قرار دادن؟ شما ببینید شیخ الطائفه، مفسر، فقیه، اصولی، رجالی، مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در مقدمه تلخیص و شافی پاسخ می دهد که چرا هم اندیشمندان شیعه دفاع از مبحث امامت است. عبارت شیخ طوسی این است: انی رأیت اهم الامور و اولاها و آکد الفرائض و احراها. نیاز به ترجمه در این جمع فرهیخته نیست، لکن به اشاره عرض کنم می‌فرماید مهمترین، سزاوارترین، مؤکدترین، شایسته‌ترین مطلبی که بعد از توحید اگر به او اخلال شود به توحید خدا زیان رسانده است و اگر در آن سهل‌انگاری شود شرایط توحید رعایت نشده است، مقدماتی رو میچیند بعد پاسخ میده الا و هو الامامه. مطلبی که اگر در او سستی شود، اگر به او پرداخته نشود به توحید خلل رسانده است، مبحث امامت است. شما ببینید علمای بزرگ شیعه که در فقاهت سر سفره احسان آنان نشسته ایم، نگاهشون به بحث امامت و اهمیت مبحث امامت چیست؟ کتاب گرانسنگ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام کتاب تحدی شیعه است در فقه، یعنی به همه محققین از مکاتب دیگر عرض می کنیم، مذاهب اربعه، زیدیه، هر کسی که در اطراف فقه اسلامی مطلبی نگاشته است می گوییم همه مطالب رو در یک کفه ترازو بگذارید، جواهر الکلام در کفه دیگر، قطعا از نظر دقت و تتبع و عمق جواهر بر همه نوشته های همه اندیشمندان اسلامی در فقه ترجیح داره. این جواهر است. حالا ببینید نگاه صاحب جواهر به امامت، اگر این نکته رو محدث خبیر مرحوم آش عباس قومی نفرموده بود و ننگاشته بود، بنده جرأت نمی کردم عرض کنم. محدث خبیر آش عباس قومی می نویسد وقتی قصیده هائیه شیخ عذری رو که در اثبات امامت شیعه است صاحب جواهر شنید، انبیون بلا وسیین فتعال الله اما یقوله صفحه ها، صاحب جواهر دستاشو بالا برد گفت خدایا ثواب نوشتن جواهر الکلام رو در نامه عمل شیخ عذری بنویس و ثواب قصیده هائیه او رو در نامه عمل من بنویس. این اهمیت بحث امامت شیعه است. لذا اندیشمندان ما در مقابل همه تهاجمات مکتب خلفا به بحث امامت، که دوستان از زمان سقیفه الی الان همه طاقاتش رو دشمن به کار برده است در شکست خط امامت، از زر، از زور، از تزویر، از پول، از امکانات، هر چه در توان داشته است همه قدرت خودش رو برای شکست هویت فکری تشیع که مکتب امامت است به کار گرفته است. آنجا که شد با پول، مناقب ابن مغازلی رو ببینید، عالم بزرگ اهل سنت، مسند از معمر نقل میکنه. معمر میگه در مرض شدید شهاب الدین زهری مدون و سنه عند اهل سنه، که سابقا شناخت از مکتب اهل بیت داشت، در خدمت مکتب اهل بیت بود، او رو خریدند. معمر میگه رفتم مریض سختی بود به دیدنش، در اون مرض فکر میکرد از دنیا میرود. حدیثی رو در رابطه با امیر مؤمنان علی علیه السلام برای من مسند نقل کرد. قرائن میگه حدیث در امامت حضرت بوده، نه در فضائل حضرت. میگه حدیث رو برای من نقل کرد، من تعجب کردم، آمدم شهاب الدین زهری از بیماری، از بستر بیماری برخاست. فلما بل من مرضه قال یا یمانی اکتم هذا الحدیث. خوب که شد منو خواست، گفته یمانی این حدیث رو جایی نقل نکن، که انه فکر میکرده مرض موتشه، داره میمیره. میگه حالا این حقیقت رو بگم، حالا که خوب شده معمر رو میخواد، میگه اکتم هذا الحدیث، این حدیث رو نقل نکن. معمر میگه قلت فما بالو که اوعیت مع القوم وقد سمعت الذي سمع. چی شده با اینا همراه شدی؟ تو که این حدیث رو نقل کردی چرا با دیگران همراه شدی؟ شهاب الدین زهری عبارتش اینه، میگه حسبک یا هذا انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی اهوائهم. انهم اشرکونا فی اموالهم، اونا پولاشونه در اختیار ما گذاشتن. فانحطتنا لهم فی اهوائهم، ما هم خودمون منحط کردیم، هرچه خواستند بهشون دادیم، همه تلاش ها رو به کار بردن تا امامت شیعه شکسته شود. بزرگان ما چه کردن در مقابل؟ ببینید نکته ای رو از علامه امینی اشاره می کنم و بعد برگردم به این فقیه اندیشمند عالم به زمان، مرحوم سید محمد صادق بحرالعلوم، از نویسندگان خوب حوزه نجف، مسئول کتابخانه مدرسه قوام در نجف. مقاله راجع به علامه امینی نگاشته است. در اون مقاله به مناسبت نکته ای رو از مرحوم علامه امینی نقل میکنه که برای همه کسانی که مثل ما افتخارمون سربازی حضرت حجت است، این نکته درس است. میگوید تابستان بود، ماه رمضان بود، و کان شهر رمضان آن ذالک فی تموز و ما کانت المراوح الکهربائیه آن ذاک معهوده. رمضان در فصل گرمای شدید تموز بود، پنکه برقی نبود. صبح آمدم وارد کتابخانه بشم، در کتابخانه رو باز کنم، دیدم روحانی کنار پله ها نشسته است، دو سه تا کتاب رو پخش کرده است، کتاب مطالعه میکنه. نگاه کردم دیدم علامه امینی است. گفتم آزودتر تشریف آوردید؟ فرمودن بله. در کتابخانه رو باز کردم، علامه وارد کتابخانه شدند، کتابها رو گسترده کردند، مشغول مطالعه و تحقیقند. ظهر شد، آمدم نماز خوندم، بعد از ظهر رفتم سرداب مدرسه 3 ساعت استراحت کردم، نزدیک غروب شد برگشتم، گفتم برگردم کسی نیست در کتابخانه رو ببندم. آمدم وارد کتابخانه شدم، فاذن الاسد رابضون والکتب مبعثرتون والامینی جالسون والعرق یسیل من جوانبه بیده الیمنا قلمون بیده الیسرا مندیلون مرتن یطالع مرتن یکتب و مرتن یزیل العرق عن وجهی و جوانبه. دیدم شیر بیشه امامت زانو زده، عرق از جوانب جسمش میریزد، یک دست قلم یک دست دستمال، گاهی می نویسه گاهی مطالعه می کنه گاهی به دستمال عرق را از سر و صورتش پاک می کنه. گفتم آقا چه وضعیست، چرا با خودتون اینجوری می کنید؟ فرمودن من در مقابل مسئله امامت و دفاع از امامت و دفاع از صدیقه طاهره سلام الله علیها مسئولیت دارم. همینجا اشاره کنم این علامه امینی است در اوج تحقیق و تتبع. ببینید برگردیم به مرجع فقیدمون مرحوم آیت الله العظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، خودیشون نگاشتند در سن جوانی نجف بودند، نگاشتند که پیاده به کربلا رفتیم، در مسیر برگشت از کربلا با مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف همسفر شدیم. به طبیعت الحال این مرجع بزرگ در سن جوانی و علامه امینی یا در میان سالی یا در کهن سالی، فرمودن که علامه امینی به من گفتند که شما کتاب فتح الملك العلي به صحت حدیث باب و مدینت العلم علی رو دیدید، کتاب گرانسنگی است، من دوست دارم این کتاب رو از حفظ کنم، از احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی، کتاب بسیار گرانسنگ و دقیق. ایشان فرمودن به علامه امینی گفتم سالها قبل این کتاب رو مطالعه کردم به دقتهای رجالی عقائدی و روایی این کتاب واقفم. علامه امینی تعجب کردم، اون شخص متتبع اونجور تعجب میکنه چگونه یک روحانی یک عالم جوان فاضل میگوید سالها قبل کتاب رو مطالعه کردم، دیدم کتاب رو و به دقتهای کتاب واقفم. این افتخار تشیع نیست؟ همینجا عرض کنم اعز اهل تحقیقید، حتما کتب مختلف احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری رو مطالعه کنید، البیان الجلی البرهان الجلی ایشون، یک مقطع رو اشاره می کنم ببینید این عالم بزرگ تسنن در مقابل سلفیه آیا کفالله المؤمنین القتال هست یا نیست؟ چند جملش اینه نسبت به ابن تیمیه: بل بلغت العداوت من ابن تیمیه الى وجه المکابره و انکار المحسوس فصرح بكل جرأة ووقاحة ولؤم ونزالة ونفاق وجهالة انه لم يصح في فضل علي حديث اصلا فقبح الله ابن تيميه واخزاه و جزاه بما یستحق و قد فعل و الحمد لله. خدا چه کار کرده؟ از جعله امام کل ظال مضل بعده و جعل کتبه هادیتا الى الظلام. سالهای دور جمعی از جوانان اهل تنجه که سلفی بودند در بعثه مقام معظم رهبری گعده هایی با اونها داشتیم، چون خانواده غماری ها در تنجه بودند، من طی جلساتی رهنمون کردم اونها رو به خواندن کتاب های غماری ها، نه تنها فقط احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری، دیگرانشون هم. دو سه سال گذشت، دوباره با اونها ارتباط برقرار کردیم. اکنون همانان در تنجه حسینیه قوی و پیرو مکتب اهل بیت و از مدافعین سرسخت مکتب اهل بیت هم. این عالم بزرگ، این فقیه بزرگ شیعه در سن جوانی کتاب غماری رو میخواند، دقتهای او رو توجه دارد و علامه امینی از او تعجب میکند که چگونه یک فاضل جوان این چنین مسلط به مباحث امامت است. بنده اینجا اجازه بدید وقت رو زیاد نمیگیرم، به ساعت هم نگاه میکنم، دو نکته رو میخوام عرض کنم در تلیعه میلاد امام ثانی عشر هستیم. یک نکته خاطره ای که از این فقیه بزرگ در تابستانی در مشهد مقدس در منزل یکی از علمای بزرگ مشهد، علما جمع بودن، نکته ای رو به مناسبت عرض کردم، اون نکته رو خلاصه عرض می کنم. اون نکته رو گفتم، هنوز اون چهره ملکوتی تو ذهن من است، تصویر اون چهره با احساسات کامل شروع کردن گریه کردن، اشکهاشون می ریخت، تقدیر کردن. خلاصه اون نکته این بود، خدمتشون عرض کردم در سفری در کشور قطر، در کلیت و شریعه قطر، عمید و کلیت شریعه قطر خانم دکتر عایشه مناعی مقاله نوشته بود برای نقد اون مقاله به دانشکده الهیات دوحه رفتم، جمعی از اساتید دانشگاه رو جمع کرده بود. بعد از این که مطالبی رو عرض کردم گفت این اساتید آمدن، حالا اون تعبیر رو عرض نمی کنم، طلبه ای از حوزه علمیه آمده، اینها سوال دارن، سوالات مختلفی مطرح کردن. این سوال عجیب بود، یکیشون بلند شد گفت یکی از علمای بزرگ ما، این رو خدمت آیت الله العظما صافی گزارش کردم، یکی از علمای بزرگ ما یک کتاب نوشته است، لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر. گفتم بله، شیخ زید آل محمود رئیس المحاکم الشرعیه فی قطر. گفت بله. گفت جوابتون چیه؟ گفتم این کتاب قصه زیبایی داره. این کتاب رو شیخک شما کپی برداری کرده از نوشته یک عالم سلفی به نام دکتر مانع القسیمی. او یک کتاب نگاشته در دو جلد، الکواکب و دریه. در اون کتاب تحت تأثیر ابن خلدون، تحت تأثیر ولهاوزن، دونالدسن قرار گرفته، احادیث مهدویت رو تکذیب کرده، میگه صحت سند نداره، لذا لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر، مهدی منتظری نداریم. گفتم این شیخ شما اشاره هم نکرده این مطالب رو از چه کتابی گرفته. گفت خب جوابش چیه؟ گفتم جوابش یک جمله، دکتر مانع القسیمی بعد از نوشتن این دو کتاب با مطالعات زیاد از نظر خودش برگشت، یک کتاب جدید نوشت، اسم کتابش اینه، تحقیق النظر به اخبار الامام المنتظر. و در این کتاب میگه من اشتباه کردم در کتاب گذاشتم، من معتقد به مهدی منتظر هستم. این رو که عرض کردم وضعی شد جلسه. مرحوم آیت الله العظما صافی دستاشون رو جلو به چشمشون قرار دادن، شروع کردن گریه. نگاه میکردم قطرات عشق بر صورتشون ریزان. مطالبی فرمودن دایی برون رو ندارم، لیکن این دلدادگی به حضرت عز بزرگان. آخرین سخنم، خود رو سرباز حضرت حجت می دانیم. چه کرده ایم در این مسیر؟ چه می کنیم؟ گاهی بعضی از قضایا رو آدم میشنه و خجالت میکشه. آقای دکتر دینانی نقل کرد از هانری کوربن، فیلسوف معروف اروپایی متخصص در فلسفه هایدگر، مترجم نظریات هایدگر از زبان آلمانی به زبان فرانسوی و انگلیسی، فلسفه هایدگری که تا امروز هم در اروپا محط انظار است. هانری کوربن ملاقاتهایی با مرحوم علامه طباطبایی توجه الى تشیع، مرحوم علامه فرمودن شیعه شده است. آقای دینانی گفتن تهران نشسته بودیم، کسی نامه آورد، گفت نامه از رئیس دانشگاه تهران است، آقای هانری کوربن، دعوت نامه است. هانری کوربن نگاه کرد، گذاشت کنار، گفت نمیتوانم. دوباره اصرار کرد، گفت نمیتوانم. رفت، گفتم آقا چه بود این نامه؟ گفت رئیس دانشگاه تهران از من تقاضا کرده جلسه ای بگیریم، اساتید دانشگاه جمع بشن، شما بیای راجع به فلسفه هایدگر بحث کنی. آقای دینانی، از وقتی مهدی فاطمه رو شناختم شخص دیگر برای من عظمت نداره که من راجع به او برم حرف بزنم. این نگاه، وظیفمون رو در مقابل مکتب آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف از یاد نبریم. نکاتی رو میخواستم زمیمه کنم، دفاع این عالم بزرگ رو از انقلاب اسلامی، انقلابی مصلح، پیام مهمی که مقام معظم رهبری در فقدان و رحلت ایشون اون پیام رو مطرح کردن، نکات بسیار مهمی در اون پیام است که فرصت ندارم، عذرخواهی میکنم از تصدیقی که برای اعزه فراهم کردم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.